برای ماه مبارک رمضان و فرصتی است برای بازگشتن به آغوش پرمهر خداوند. در این ماه عزیز دعاها و خواسته های بنده ها زودتر و بهتر به اجابت خدای کریم میرسند. زرنگ و هوشیار اونایی هستند که در این بهترین روزهای تقویم بهترین چیزها را از خدا میخواهند. اما سوال ما از شما این است که به نظرتان سر سجاده نیایش از خدای بی‌نیاز باید چه چیزایی درخواست کرد و خواست؟ در حدیث قدسی آمده است که خداوند به حضرت موسی فرمود هر چرا که احتیاج داری از من بخواه، حتی علف گوسفند و نمک طعامت را. این حدیث را از وسایل الشیعه شیخ العاملی جلد هفتم صفحه 32 برایتان انتخاب کرده بودیم. اما بهتر است وقتی بنده محتاج در مقابل خداوندی بی نیاز می ایستد و از او درخواست می کند نعمت های بزرگ و ارزشمند بخواهد، چرا که برای خداوند اعطای نعمت هیچ زحمتی نداره و کوچک و بزرگ آن نزد خداوند مساوی است. اول این که از خدا بخواهیم که راه راست برویم، این اولین دعا و بیشترین دعاست، چرا که آدمی زود ممکن است به راه کج برود و منحرف شود. در این لحظات معنوی آیات یکم تا ششم از سوره مبارکه تحریم را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحل أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير قد صغت قلوبكما
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات عسى ربه إن طلقكن أن والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم عليها صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة. قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
دوش آگهی زیار سفر کرده داد باد، من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد. کارم بدان رسید که همراز خود کنم هر شام برق لامع و هر بامداد باد. در چین طره تو دل بی حفاظ من هرگز نگفت مسکن مألوف یاد باد. امروز قدر پند عزیزان شناختم، یارب روان ناصح ما از تو شاد باد. خون شد دلم به یاد تو هرگه که در چمن بند قبای غنچه گل می گشاد باد. از دست رفته بود وجود ضعیف من، صبحم به بوی وصل تو جان باز داد باد. حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد، جانها فدای مردم نیکونهاد باد.
الهی سینه همه سوی روشنی دو بده گرمی
درود به شما همراهان عزیزتر از جانم، طاعات و عباداتتان قبول خداوند مهربان و امیدوارم ما را هم از دعای خیرتان بی نصیب نکنید. اعمال زیادی در ماه شعبان وارد شده، ولی آنچه از روایات استفاده میشه این است که بهترین دعاها و ذکرها در این ماه استغفار است. هر که در هر روز این ماه 70 مرتبه استغفار کنه، مثل آن است که 70,000 مرتبه در ماهای دیگر استغفار کرده است. عمل دیگری که در این ماه سفارش شده صدقه دادن است، اگرچه به اندازه نصف دانه خرمایی باشه، تا خداوند بدن او را بر آتش جهنم حرام گرداند. در فرازهایی از مناجات شعبانی هم میخوانیم: خدایا بشنو دعایم را هرگاه دعا کنم، و صدای نالم را بشنو هنگامی که صدایت کنم، و به من رو کن هنگامی که تو را مناجات کنم. خدایا اگر مرا محروم کنی چه کسی به من روزی دهد، و اگر تو مرا خار کنی چه کسی مرا یاری کند. خدایا از خشم و غضب به تو پناه میبرم. خدایا اگر من شایسته رحمت تو نیستم، پس تو بر این که بر من به فضل وسیعت جود کنی شایسته ای.
اللهم صل على محمد و آل محمد الفلك الجاریه في اللجج الغامره يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ظاهق واللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
همه هوای همدیگر را داشته باشیم دوستان. تا فردا خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست، دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به همه شما دوستان عزیز شنونده، شما که دل در راه کسب معرفت و آگاهی دارید. با برنامه امروز آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم امروز هم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسفه حسنه تقدیم حضورتان خواهد شد که در آن به سجایای اخلاقی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخت. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدند آیا حضرت علی علیه السلام کراماتی را که داشتند خودشان کسب کردند و شاگردی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را کردند یا این که از طرف خداوند بوده؟ دوست عزیزی پرسیدن من از بد و تولد مریض به دنیا آمدم، آیا خداوند بعد مرگ و در روز قیامت با ما ارفاق می دهد؟ و شنونده عزیزی هم پرسیدند آیا در قیامت موجودات دیگری هم هستند به غیر انسان مثل چرندگان و پرندگان و امثال آنها؟
شکستم آری دل خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آری دل خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که هر روز همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت، برنامه‌ای که پرسش‌های معارفی شما دوستان عزیز را پاسخ میده. شنونده محترمی پیامک زدند و پرسیدند که آیا حضرت علی علیه السلام کراماتی را که داشتند خودشان کسب کردند و شاگردی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را کردند یا این که از طرف خداوند بوده؟ و اگر از طرف خداوند بوده که فضیلتی حساب نمیشه، لطفا در این باره توضیح دهید. سلام و درود عرض میکنیم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم توضیحات ایشان را درباره سوال این دوست عزیز شنونده.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چند نکته را عرض میکنم. اول این که اصولا این گونه تقسیم درست نیست که بگیم این کار خدا است یا کار غیر خدا. این خب میشه شرک، چه شرک افعالی که بگیم که برخی از کارهای امرون اسلام رو خودش انجام داده، خدا دخالت نداشته، یعنی اگه خدا هم نمیخواست اون کار انجام میداد. برخی از کارها رو نه، خودش هیچ تأثیری نداشته، خدا انجام داده. نه، این دوتا در طول همن. آیا کرامت ها از مولا بود؟ بله. از خدا هم بود؟ بله. در طول هم، در این حال که خود حضرت کرامت رو به دست آورده بود، اون باز با اراده خدا و عنایت خدا و فاعلیت خدا بود. و ما رمیت اذ رمیت، پیامبر تیر انداخته، می همون زمان که تیر انداختی تیر نینداختی، ولکن الله رما. پس این گونه که ما بگیم که او یا خدا، این درست نیست. همه کارها کار خداست در افق بالاتر. برخی از کارها به اختیار انسان هست، برخی به اختیار انسان نیست. دو، چون خدا حکیمه، کارهاش همش از روی حکمته. اگر کرامتی به کسی میده، اگر فعلی رو در حق کسی انجام میده، اگر لطف و عنایتی درباره کسی هست، حتما باید اون شخص استحقاق و لیاقتش رو داشته باشه، وگرنه کار خدا میشه غیر حکیمانه، میشه تیغ دادن در کف دنگی مست. خدا حکیم که این کارو نمیکنه. پس هر جا که کرامتی داده، خدا داده، حتما اون طرف شایستگی و لیاقتش رو داشته. نکته سوم این که بله، امیرالمومنین شاگرد پیغمبر بود، اما شاگردی که ظرفیت داشت، اذن واعیه بود به تعبیر قرآن، و در واقع هم داریم که پیامبر دعا کرد که امیرالمومنین چی باشه؟ اذن واعیه باشه. در همین نهج بلاغه، اونجایی که حضرت دست کمیل رو گرفت بردش از شهر بیرون، کلام حضرت یادم نیست، اونجا حضرت فرمود که ان هاهنا لعلمن جمع و اشار علیه السلام الی صدر به سینه‌اش اشاره کرد، فرمود اینجا علوم متراکمن، اما چه کنم که کسی بدا نمی‌کنم که بخوام بهش منتقل کنم. و هاکذا یمیت العلم به موت صاحبه، اینگونه است که وقتی عالم مرد علمش هم چی میشه؟ میمیره، چون کسی نبود که بهش منتقل کنه. بعد اونجا میفهمد حضرت که کسانی هستن که اون اخلاق و اون تعهد و تدین و تقوای لازم رو دارن اما فهم لازم رو ندارن. نمیفهمی چی داری میگی؟ آدم خوبی است اما فهم خوبی نداره، نمیفهمه. یه عده‌ای هستن خوب میفهمن اما تقوا ندارن، یه عده‌ای هستن خوب میفهمن، ظرفیتشو دارن اما تقواشو ندارن. بعد حضرت فرمود اینجوری میشه که علم همراه صاحبش میمیره. حضرت هر دو رو داشت، ولذا قابلیت قابل تام بود، فاعلیت هم تام بود. آنچه پیامبر فرمود، تنها کسی که به اتفاق شیعه و سنی همه فرمایشات پیامبر دریافت کرد، فهمید و درک کرد و نگه داشت و حفظ کرد، چه در رابطه با قرآن چه غیر قرآن، مولا امیرالمومنین علیه السلام بود. این دیگه اتفاقی است. بله، او شاگرد پیغمبر هم بود، از پیامبر هم دریافت کرد، اما تنها منبع دریافت کمالات مولا، حالا چه علم چه بقیه امور، تعلیم پیغمبر نبود. الهامات الهی بود، کتب آسمانی بود، تحدیث بود، چون مولا محدث بود، و کانال های دیگه هم بود که اینا در مجموع اونها رو گرفت و به اون کمالات رسید. مطلب آخر این که امیرالمومنین علیه السلام با توجه به اون ظرفیت بی نظیری که داشت و با توجه به این که خداوند متعال هم امساک فیض نمی کنه، پیامبر هم که واسطه فیض خداست امساک فیض نمی کنه، اون ظرفیت ها انقدر زیاد بود که خب شما ببینید که خیلی حضرت در حد الوهیت بالا می برن، در حد خدایی بالا می برن. و پیامبر فرمود اگر نبود که مردم درباره تو چیزهایی میگن که درباره هستی عیسی گفتن، گفتن عیسی خداست، من چیزهایی میگفتم که هر جا بری مردم خاک کف پات رو به عنوان تبرک بگیرن و از اونها قریب بی‌مضمون. بله، اگر مولا امیرالمومنین بنا بود که همه اون ظرفیتایی که داشت، همه اون کمالاتی که داشت، همه کرامتایی که داشت رو اظهار بکنه، چه بسا عده زیادی از مردم گمراه میشدن. ولذا حضرت خیلی از حقایق رو، خیلی از اون کرامت ها و شگفتی های وجود خودشون رو بروز ندادن، چون اهلش رو پیدا نمی کردن. فرمود سالونی قبلا تفقدونی، ازش می پرسن و اینی به طرق سما عرف، من به طرق عرض می گفت ببینم موهی سر و صورت من چند تاست و حضرت چکار کنه با این افراد. چون ظرفیت نبود، حضرت خیلی از کرامت ها رو نتونست منتقل کنه.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. كان في وصيته صلى الله عليه واله لعلين، که فقراتی از این وصیت رو قبلا اینجا خوندیم، و عليك بتلاوة القرآن على كل حال، توصیه می‌فرمایند به تلاوت قرآن. با قرآن باید مأنوس شد. اگر در جامعه اسلامی، حالا در کشور ما، یک جمع قابل توجهی از مردم با قرآن انس پیدا بکنند، به طوری که مفاهیم قرآنی در ذهن اینها وجود داشته باشد، زنده باشد. به نظر بنده حرکت اسلامی جامعه تضمین شده است. حالا نمیگیم همه مردم، اگرچه این مطلوب‌تر است، اما برای اینکه واقع بینانه انسان حرف بزنه، یک جمع قابل توجهی چند میلیون از جمعیت کشور جوری باشن که با قرآن مأنوس باشن. این هم نمیشود مگر به تلاوت دائمی قرآن. قرآن رو نباید گذاشت برای ایام ماه رمضان فقط، به طور دائم انسان با قرآن مأنوس باشه. لذا می فرماید و علیه که به تلاوت القرآن علی کل حال، تعبیر اینه، در همه حال تلاوت قرآن بکن، یعنی در سفری، در حضری، در خانه‌ای، در بیرونی، هر وقتی به صرافت افتادی قرآن رو تلاوت کن. البته کسی حافظ قرآن است، این برای او آسان‌تره. برای امثال ماها که حافظ قرآن نیستیم، راهش این است که بر خودمون فرض کنیم، وظیفه قرار بدیم که هر روز یک مقداری از قرآن رو بخونیم. به گمان من اینجوری خوب است که قرآن رو انسان به طور دائم از اول قرآن شروع کنه، همینطور بخونه تا آخر، همینطور که معمول بین مردم که قرآن رو ختم میکنن. علاوه بر این، بخشی از آیات قرآن را یا سور قرآنی را به طور مرتب تکرار بکند. این موجب میشه که انسان با بخش‌هایی از قرآن، حالا مثلا فرض کنید کسی با قرآن انس داره، اینجوریست دیگه. انسان یکی از سوره یونس مثلا فرض کنید آیاتی از سوره یونس رو خوشش میاد، خب سوره یونس رو مرتبا بخون تا حفظ بشه. یکی سوره احزاب رو خوشش میاد، یکی سوره بقره رو دوست میداره. آیات قرآن اینجوریست. یکی سور مسبحات را که خب خیلی مزامین عالی و مهم میداره، اهل معنا و اهل سلوک هم توصیه میکنن به تلاوت مسبحات، سبح لله و سبح لله که در قرآن هست، اینها رو مرتبا انسان بخونه. یا سوره حوامیم که حامیم ها، اونها هم خیلی مطالب مهمه، جای قرآن یعنی مهمه، هیچ نقطه از قرآن نیست که حامل مطالب اساسی و معارف مهم نباشد. اما بعضی جاها افراد مختلفن که طبایع افراد یک چیزایی رو بیشتر دوست می‌دارن، همون چیزی را که بیشتر خوشتون میاد اینو هر روز بخونید، تکرار کنید، تکرار کنید. قرآن را هم باید با خشوع خواند. قرآن را اگر چنانچه بدون خشوع با غفلت انسان بخونه، خیلی چیزی گیرش نمیاد، گاهی هیچ چیزی گیرش نمیاد، گاهی هم خدای نکرده اثرات عکس میبخشه. قرآن رو با توجه، با خشوع، با اعتماد به بیان الهی که داره با شما حرف میزنه خدای متعال به وسیله قرآن، به این کیفیت انسان قرآن رو تلاوت بکنه، اون وقت لذت قرآن بر جان انسان مینشینه. اگر کشف کنیم ما لذت تلاوت قرآن رو، واقعا دست بر نمیداریم از تلاوت قرآن. مهم اینه که تلاوت قرآن خودش رو به ما نشان بده، اون لذاتی که در خوندن آیات و تدبر در آیات الهی در کلمات قرآن وجود دارد، این لذت رو انسان در جان خودش احساس کنه. اگر بخوایم این حاصل بشه، با خشوع باید قرآن رو خوند.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای مرا از لطف و از احسان. کلام پر مهربان، بهار جان ما، ذکر و مناجات، ورد زبان ما. دستم بگیر یاره، در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بخش حدیث هدایت تقدیم شد به شما دوستان عزیز. از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. میریم سراغ سوال بعدی. شنونده عزیز پرسیدند: من از بعد و تولد مریض به دنیا آمدم، آیا خداوند بعد از مرگ و در روز قیامت با ما ارفاق می کند؟ از استاد رضا محمدی می خواهیم که پاسخ این دوست عزیز را بدهند.
قطعا اینجوریست، چون خودش که هیچ تأثیری در بیماریش نداشته، او بیماری واسه خودش ایجاد نکرده. خداوند به او عوض‌هایی خواهد داد که در قیامت همه آرزو میکنن کاش جای این شخص بودن، همه آرزو میکنن کاش جایشون بودن، که اون عوضها رو خداوند در قیامت بهشون بده. دو، در قیامت و در برزخ دیگه این معایب رو نداره، به انسان سالم کامل مثل بقیه. و سه، انتظار خدا از او مانند انتظارش از انسانهای سالم نیست. چه بسا دو رکعت نماز او رو خداوند از هزاران رکعت نماز انسانهایی که جایگاه دیگری دارن، از کنم که امکانات بیشتری دارن، خداوند بهتر قبول کنه. پس از اون طرف خداوند هم از او به اندازه وسعش توقع داره، نه بیشتر. عمده اون نکته اول که عرض کردم، بله، به خاطر این رنج و دردهایی که تحمل کرده، به خاطر این ناراحتی‌هایی که داشته، به خاطر این از خونم که ضعف و نقص و اون مشکلاتی که داشته در دنیا، خداوند به همه اینها عوض خواهد داد. تأکید میکنم عوض خواهد داد، نمیگم سبب، حتی نمیگم تفضل، میگم عوض خواهد داد، که این عوض فرق میکنه با سبب و تفضل، که انقدر زیاده، انقدر مهمه که همه مردم بدون استثناء آرزو میکنن کاش جای او بودند و اون معایب رو داشتن.
یا محمد، یا نبی الله، یا محمد، یا حبیب الله، یا محمد، یا شفیع الله، یا محمد، یا رسول الله. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. یا محمد، یا نبی الله، یا محمد، دیدار هر کسی به نیامد، لیلت و لسرا شبه وصال محمد،
ليلة الإسراء شب الوصال محمد چشم مرا تا به خواب دید جمالش خواب نمیگیرد از خیال محمد خواب نمیگیرد از خیال محمد
خب دوستان عزیز و ارجمند رسیدیم به بخش بعدی برنامه امروز که بخش اسوه حسنه است و در آن استفاده میکنیم از صحبت‌های حجت الاسلام پناهیان درباره سجایای اخلاقی پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
أسوة حسنة
أسوة خير الأمان مظهر سر أزل مطلع نور أبد يا رسول الله ای پیامت جاودان ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى اللهم صل على محمد و آل محمد. پیغمبر ما با مسواک خیلی رابطش تنگ بود. گاهی چوب مسواکش رو میذاشت پشت گوشش. قدیم نجارا هم قلم میذاشتن اینجا. وقتی از دنیا رفت بدن پیغمبر رو که بالا کردن دیدن زیر چونش زیر متکاش چوب مسواکه. مسواک خیلی برکات داره، از جمله این که یه رکعت نماز رو 70 برابر میکنه. روز عید فطر که میشد اول به خانماش عطر میزه بعد به خودش عطر میزه، حتی داشت به خانماش عطر میزد و راه رفتنش طبیعی بود. در بین رنگی ها رنگ سبز و سفید رو بیشتر دوست داشت. یه لباس نو که میخرید لباس قبلی رو میداد به یک برهنه بپوشه. لباسش از پنبه بود. پنبه با پوست بدن رابطش بهتر از پشم و کتانه. ما الان افتخار میکنیم که این پشمیه، پنبه نیست، پشمه. ولی در اسلام سفاره شده لباس باید پنبه‌ای باشه. اینو ممکنه افرادی که متخصص پزشکایی که متخصص امراض پوستی هستن ممکنه رازشو کشف کنن. وقتی میگن پیغمبر لباسش پنبه بود بار داره. همه چیز همینطوره. وقتی میگن و ازل بحار و سجرت دریا شعله میکشه یه کدی به ما میده که میشه از آب بنزین ساخت. برو فرمول علمیش رو پیدا کن. قرآن میگه دریا شعله میکشه. آب که شعله نمیکشه، بنزین شعله میکشه. پس پیداست آب با تغییرات میشه بنزین بشه. ممکنه بعدن بفهمن. تمام چیزهایی که در روایت هست اینا به مرور زمان هی کشف میشه. عرض کنم بودو شما که دعوت بردگان رو میپذیرفت. برده بود میگفت بیا خونه ما، میگفت چشم. ما الان تو نیستیم ما. ما الان اگر 4 تا بچه گمنام فقیر بگن حاج آقای قرائتی میخوام با تو عکس بردم، میگم برید کار دارم، من کار دارم. نمیده وقت ندارم برید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
بسیار تشکر میکنیم از استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. شماره پیامک برنامه را خدمت شما اعلام میکنم که اگر سوالی دارید مطرح کنید. در ایران اگر هستید 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44. برادر محترمی پیامک زدند، پرسیدند آیا در قیامت موجودات دیگری هم هستند به غیر از انسان مثل چرندگان و پرندگان و امثال آنها؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
بله، از آیات و روایات به دست میاد که خب جن همش مثل انسان است، اون حتما مشهور میشه. حتی حیوانات هم از آیات و روایات به دست میاد که مشهور میشن. ازل بخوش و خوشرت، زمانی که حیوانات وحشی مشهور میشن. آیات دیگه هم داریم که از حشر حیوانات سخن گفته. در روایات هم داریم که حیوانات محشور میشن در قیامت. اگر حیوانی بی جهت به حیوان دیگه ظلم کرده باشه، اون حق اون حیوان مظلوم ازش گرفته میشه. پیامبر فرمودن ینتصف القرنا عن الجما، حق حیوان بی شاخ از حیوان شاخدار گرفته خواهد شد. پس حشر دارن، منتها نه اینکه مثل انسان بخوام بهشت و جهنم داشته باشند و بعد بخواد نفس مجردی داشته باشند که بخواد باقی باشه. در ذیل آیه آخر سوره مبارکه نبع که ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، روایتی داریم که وقتی قیامت که شد، اون عدالت بین حیوانات هم برقرار شد، هر دو حیوان، حیوان ظالم و مظلوم، هر دو میمیرن و چون نفس مجرد ندارن نفسشون محو میشه، بدنشون هم خاک میشه. کافر که این صحنه رو میبینه میگه کاش او هم مثل این حیوانات حیوان بود و الان که اون